با آواز سفید شدن موهایم گوش می دهم. خب دوستان عزیز، داستان و دیوارها گوش داشتن از مجموعه دشت قابیل اثر اسپوژ میزریاب را خدمت شما خواندیم. امیدوار هستیم که لذت برده باشین. و حالا داستان ترانه استقلال. اواخر سال تعلیمی بود، شاید هم ماهای عقرب یا قوس، درست به خاطر ندارم، صنف اول بودم. شیشه های در و پنجره های صنف ما شکسته بود و باد از لای شیشه های شکسته به صنف ما هجوم می آورد و موهای شانه شده و شانه نشده ما را مورد تهاجمش قرار می داد. در آن فصل سال تقریبا همه ما ریزش می داشتیم و همانطور که تنهای کوچک و لاغر خود را زیر لباس سیاه مکتب کوچک و کوچکتر می ساختیم، بینی خود را بالا کش می کردیم و بعد با آن که می دانستیم که از دستمال بینی در جیب ها و بکس ما خبری نیست، مایوسانه و به سرعت به جستجوی آن می پرداختیم و وقتی از جستجوی بی حاصل و دقیق فارغ می شدیم، همانطور که با تمامی توانایی خود سعی می کردیم که آب بینی ما سرازیر نشود، از زیر چشم اطراف خود را می پاییدیم و با تردستی بینی خود را با پشت دامن خود پاک می کردیم و برای لحظه نفسی راحت می کشیدیم. در یکی از همان روزهای آخر سال، وقتی زنگ زده شد، معلم رسم و کاردستی ما به صنف در آمد. زن کوچک اندامی بود، بسیار کوچک اندام و لاغر، از پشت سر به دختران 11-12 سال شباهت داشت. عینکای زربینی و موهای کوتاه داشت. روزهای دیگر هنگامی که در صنف می در آمد می گفت کتابچه هایتان را بگیرید و یک چیزی بکشید. ما هم کتابچه های خود را از بکس های کهنه خود می کشیدیم، روبروی خود روی میز می گذاشتیم، قلم های پنسل خود را در دست می گرفتیم و به امید یافتن چیزی برای رسم کردن در ذهن خود به جستجو می پرداختیم. معلم رسم و کاردستی هم با مجردی که پشت میزش قرار می گرفت و در کتاب ترقی تعلیم به سرعت امضا می کرد، دستکولش را باز می کرد و جوراب‌های نایلونی را از آن می کشید و با دقت غریبی شروع به دوختن آنها می کرد و تا آخر ساعت کاری به کار ما نداشت. وقتی معلم رسم و کاردستی ما شروع به دوختن جوراب‌هایش می کرد، ما هم فارغ از اندیشه و جستجوی چیزی برای کشیدن رسم، هر دو بازوی خود را روی ورق سفید کتابچه‌های خود قرار می دادیم. سر خود را با آنها تکیه می دادیم و همانطور که بینی خود را بالا می کشیدیم، با هم صنفی پهلوی خود راست و دروغ از آسمان ریسمان می گفتیم و در حاله ای از آوازهای گوناگون غلغله مبهم فرو می رفتیم و معلم رسم و کاردستی را فراموش می کردیم. اما آن روز وقتی او مثل همیشه به صنف در آمد، یک بار به صورت غیر مترقبه خطکشش را روی میز زد و گفت گوش کنید، ساکت. سکوت رعب‌انگیزی با یک بارگی در صنف مستقر شد و با آن تپش دلهای ما بیشتر شد و حتی بالا کشیدن بینی خود را هم فراموش کردیم که باز آواز معلم رسم و کاردستی در صنف پیچید. روز امتحان رسم و کاردستی هر کدامتان یک کاردستی بسازید و بیاورید. ما که از کاردستی مفهوم مشخصی نداشتیم، تقریبا دست جمعی پرسیدیم کاردستی؟ چه قسم؟ چی؟ از پشت عینک سیاهی چشمان معلم رسم و کاردستی با خشم در چشمانش تپیدن گرفت و با خشم گفت یک چیزی بسازید، از گل، از چوب، از کاغذ. از این توضیح هم چیز زیادی نفهمیدیم و معلم رسم و کاردستی هم به این نارسایی ما پی برد و با بی حوصلگی ادامه داد: در خانه هایتان بگویید میفهمن، فهمیدید؟ و همه ما بی آن که چیزی از گپایش فهمیده باشیم از ترس یک صدا گفتیم: بله. روزی که فردایش امتحان رسم و کاردستی داشتیم، یادم آمد که با مادرم هم چیزی از آنچه گفتم کاردستی بسازیم. مادرم هم چیزی از آنچه گفتم نفهمید و من ناچار آنچه را معلم رسم و کاردستی گفته بود تکرار کردم و گفتم: یک چیزی بساز از گل، از چوب، از کاغذ. و مادرم همانطور که در پته صندلی نشسته بود و چیزی می دوخت سویم دید، دوختنش را متوقف ساخت، چادر سفیدش را دور سرش محکم پیچید و با فکر فرو رفت. بعد از لحظه گفت: میسازم، یک چیزی میسازم. شتاب زده پرسیدم: چی میسازی؟ باز گفت: یک چیزی میسازم، صبر کن. و بعد توضیح داد که سالها قبل گاهی مادرش برایش از این چیز میساخت و این چیز به نظرم اسرارآمیزتر میشد. شب مادرم کارهایش را با عجله تمام کرد و وقتی دیگران به خواب رفتند، مادرم یک بسته روزنامه کهنه و خاک گرفته را از صندوق خانه پیدا کرد. خاکهایش را تکاند و روی صندلی گذاشت. قیچی را آورد، در کاسه سرشت تر کرد، تار آورد و کنار من نشست. من هنوز نمی دانستم که مادرم چی می سازد. روزنامه ها را یکی روی دیگر سرش کرد و کاغذ زخیمی از آن ساخت. با بیتابی پرسیدم: چی میسازی؟ مادرم نگاه خستش را برویم دوخت و انگار رازی را برایم فاش سازد، سرش را نزدیک گوشم آورد و گفت: یک چاه و یک دلف. چاه خانه ما زیر نظرم جان گرفت و یادم آمد که یک روز وقتی آن را صاف می کردن، پدرم دو سه نفر را آورده بود. آنان سطل بسیار کلانی را که در حلقه های دو طرف آن ریسمانی را گره زده بودند با خود داشتند. چاه را دیدند و بعد یکی سوی دیگرشان دیدند و بعد گفتند: بسیار چقر است. و بعد همانجا کنار چاه دستارهایشان را از سر گرفتند، لباسهایشان را کشیدند، روی سینه هایشان را پشم سیاه رنگی پوشانده بود، پاهایشان هم از پشم سیاه رنگی پوشیده شده بود، پنجه های پاهایشان بزرگ بزرگ و ترکیده بودند، رنگ چهرهشان به طور عجیبی زرد می زد. یکی از آنان با سرعت ریسمانی را به کمرش گره زد و چون جانور چابکی در درون چاه خزید. دل من می لرزید، می ترسیدم بیفتد. دو نفر دیگرشان دو سر ریسمان را به دست گرفتند و سطل بزرگ را در چاه پایان کردند و هر چند لحظه بعد آن سطل را پر از گل سیاه رنگ و تهوع آوری بیرون می کردند. یک بار ترسیدم، به نظرم آمد که همان لحظه هر چی آب خوردم مانند آن گل سیاه رنگ بوده است. در روده هایم طوفانی برپا شده بود و به نظرم می آمد که روده هایم از حلقم بیرون می شوند. در کنج حولی نشستم و استفراغ کردم. آن آدم های پشمالود با خون سردی به من دیدند و با هم چیزی گفتند. وحشتم بیشتر شد. دوستان عزیز، با پایان برنامه این هفته صدای کتاب رسیدیم. ادامه داستان ترانه استقلال از مجموعه دشت قابیل اثر اسپوش میزریاب را در برنامه آینده تقدیمتان میکنیم. تا آن زمان، بدرود.
ساعت 10 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، سلام و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر مجدد حضور یکایکتان. به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همچنان در خدمت شما عزیزان هستم. پیشنهاد تمدید اقامت شهروندان افغانستانی دارنده کارت گواهی ثبت نام یا POR در کابینه فدرال پاکستان بررسی می شود. رسانه‌های پاکستانی اعلام کردند قرار است اعضای کابینه این کشور در روزهای آینده پیشنهاد تمدید اقامت 6 ماهه پناهجویان افغانستانی دارای کارت گواهی ثبت نام یا POR را بررسی کنند. این موضوع پیش از این در نشستی در سطح عالی با حضور نمایندگان ایالت‌ها، وزارت داخله، وزارت خارجه و نهادهای امنیتی پاکستان بررسی و بر تمدید 6 ماهه کارت‌های اقامت مهاجران افغان تاکید شده است. یکی از دلایل اصلی این پیشنهاد فراهم کردن فرصت بیشتر برای مهاجران افغانستانی برای فروش دارایی‌ها و پایان دادن به فعالیت‌های اقتصادیشان در پاکستان اعلام شده است. این در حالی است که روند اخراج مهاجران افغان از پاکستان همچنان ادامه دارد. مراسم گشایش دفتر یادبود و تجلیل از شهدای تجاوز اخیر به قلمرو جمهوری اسلامی ایران با حضور مقامات رسمی، نمایندگی‌های سیاسی، علما، تجار، اصحاب رسانه، ورزشکاران و اقشار مختلف مردم افغانستان در روز دوشنبه 9 سرطان 1404 در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل برگزار شد. همکار ما خانم زهرا سلطانی از کابل در این رابطه گزارش می‌دهد.
مراسم گشایش دفتر یادبود و تجلیل از شهدای تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی و قلمرو جمهوری اسلامی ایران در سفارت این کشور در کابل برگزار شده. در این مراسم مقامات رسمی، علما، تجار، اصحاب رسانه، ورزشکاران و اقشار مختلف مردم افغانستان حضور داشتند. شماری از استادان دانشگاه در این مراسم از جمله محمد گل مومنی با خوانش شعر گفتند که مردم افغانستان خودشان را در درد و غم مردم ایران شریک می دانند.
ای که من شعر را خواندم به خاطر همگام، همدیل، همنوا، مبارزه در صفوف رزمندگان پاسداری اسلامی. اسلام یک اسلام است، دین یک دین است، کفر یک کفر است. صهیونیسم امریکا و غرب شرقی نداره. مبارزه اونا مبارزه ماست، آزادی اونا آزادی ماست. بسیار به خاطر مجلسی برگزار از شهدای بزرگ ایران و همنوای با ملت ایران، ما به اینجا آمدیم که همدلی و همدردی و خود در این مجلس تقدیم بکنیم.
شماری از مقامات پیشین هم در این مراسم از جمله سید میرجان گفتند که ایران با حملات مؤثرش بر رژیم صهیونیستی با این رژیم و کشورهای جهان نشان داد که جمهوری اسلامی ایران پاسخ تجاوز به قلمرو این کشور و زورگویی را قاطعانه پاسخ خواهد داد.
این پیروزی را نه تنها با جمهوری اسلامی ایران، با همه کشورهای اسلامی، کشورهای منطقه، تمام انسان نما باشه 56 ساله همیشه میشنیدیم که اسرائیل یا صهیونیست ها او کشمار اسلامی را تحرید کن، این زدن، او را بمبارد کن. هیچ کس در برابر از یاست داشتن نمیتونه، ولی تجاوز اخیرشون سو یک درس قوی، یک عبرت قوی گرفتن. ما کشورهای اسلامی به سایر دنیا معلوم شد که در بین کشورهای اسلامی هم یک کشوری به نام جمهوری اسلامی ایران است. میتونه کسایی که غلغری بکنن، کسایی که تازی بکنن، کسایی که تجاوز بکنن، دونه هم دو باید ددنشون بخورن. این پیروزی هم نتونه به مردم ایران، به نظام ایران، به همه کشورهای اسلامی و ما هم به نون یک خانواده در افغانستان هستیم و این پیروزی رو تار میکنیم. به این شکلی نیست که مردم افغانستان همیشه اگر عملا نجنگ نبوده، ولی روحان روحان ما با شما بودیم.
در این مراسم شماری از ورزشکاران از جمله مصطفی نورستانی، رئیس فدراسیون ورزش‌های زورخانه افغانستان نیز حضور داشتند و با محکومیت جنایت رژیم صهیونیستی به ایران با مردم و دولت این کشور ابراز همدردی کردند.
امروز به خاطر یاد بود است شهدای حادثه اخیر که در جمهوری اسلامی ایران رخ داد از طرف رژیم صهیونیستی اسرائیل. ما را به شدت محکوم میکنیم به خاطر که در این جمله 48 تن از ورزشکاران هم بودن که به شهادت رسیدن، به خانوادهشان تسلیت میگیم و به مخاطر ما اشتراک کردیم به نمایندگی از ورزشکاران و نمایندگی از ورزش‌های زورخانه افغانستان.
مقامات سفارت ایران در کابل نیز در این مراسم تاکید کردند که هر نوع شرارت از سمت دشمنان جمهوری اسلامی ایران از سوی نیروهای مسلح این کشور با صورت فوری پاسخ داده خواهد شد. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران بعد از 12 روز مقاومت و دفاع ملی در برابر تجاوز و جنایت رژیم صهیونیستی پیروز شد و رژیم صهیونیستی با وجود حمایت‌های مستقیم آمریکا در این مدت درمانده شده بود و نتوانست مانع عملیات موشکی موفق ایران شود و درخواست آتش بس داد. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
تامین امنیت در مرز میان افغانستان و پاکستان در ولسوالی زیباک ولایت بدخشان عنوان گزارش همکار دیگر ما سمیع خاوری از شمال شرق افغانستان است که دعوت می‌کنم بشنوید.
تأمین امنیت در مرز میان افغانستان و پاکستان در ولسوالی زیباک ولایت بدخشان پس از نشر گزارشات مبنی بر ناآرامی در مرز افغانستان و پاکستان در ولسوالی زیباک ولایت بدخشان، اکنون مسئولان امنیتی در این ولایت میگویند پس از شکلگیری حکومت جدید هیچ نوع مشکل امنیتی در خط فرضی میان این دو کشور در ولسوالی زیباک بدخشان اتفاق نافتاده است و نیروهای امنیتی پیوسته وضعیت را زیر نظر دارند. قاری احسان الله معاون فرماندهی کندک لوای 15 سرحدی بدخشان میگوید از آغاز شکلگیری حکومت جدید تا کنون گواهی هیچ گونه رویداد ضد امنیتی در خط میان افغانستان و پاکستان در ولسوالی زیباک نبوده اند و این مسیر یک از مطمئن ترین نقطه فرضی در میان دو کشور می باشد.
قسمت تامین امنیت بر شما بگم که هیچ نوع مشکلی وجود نداره. الحمدلله نیروهای امنیتی ما 24 ساعت پیره و گزمه دارن، شب نمیگن، روز روز نمیگن، به خاطر ملتشون، به خاطر وطنشون، به خاطر دینشون، به خاطر سرحداتشون آماده هر نوع فداکاری و شاهکاری هستند.
نیروهای امنیتی مستقر در خط مرزی میان افغانستان و پاکستان در ولسوالی زیباک بدخشان میگویند برای تامین امنیت و حراست از تمامیت ارضی کشور شبانه روز در خدمت هستند و هیچ نوع نگرانی امنیتی در این نقطه وجود ندارد.
در مابین مرز پاکستان و افغانستان قرار داریم، در نقطه سیبری که این طرف زیباک است و این طرف سالم است. ما با اندیوالا و دوستا به خاطر امنیت مردم دین و ناموس خدمت میکنیم.
وضعیت مردم بسیار خوب است. مرز میان پاکستان و افغانستان است. دیگر بسیار ما از خودمون، از وطنمون، از ناموسمون دفاع میکنیم.
بدخشان در شمال شرق افغانستان با 3 کشور همسایه از جمله تاجیکستان، چین و پاکستان مرز مشترک دارد که بعد از شکلگیری نظام کنونی در کشور این مرزها از امنیت خوبی برخوردار بوده است. سمی خاوری، رادیو دری، بدخشان.
باشندگان شهر اسدآباد مرکز ولایت کنر از بلند رفتن خودسرانه نرخ اقلام شکایت دارند. آصف شینواری خبرنگار دیگر ما در حوزه شرق افغانستان.
باشندگان شهر اسدآباد مرکز ولایت کنر در شرق افغانستان از بلند رفتن خودسرانه نرخ اقلام شکایت دارند. آنها از حکومت میخواهند تجلوی بلند رفتن نرخ اقلام را بگیرد و با متخلفین برخورد قانونی نماید. با آن هم که بلند رفتن نرخ اقلام در افغانستان حرف تازه نیست و تجار و فروشندگان از گذشته ها با بهانه های مختلف نرخ اقلام به خصوص مواد خوراکی و سوخت را به گونه خودسرانه بلند میبرند. اما با تازگی بعد از جنگ 2000 روزه بین جمهوری اسلامی ایران و رژیم صهیونیستی اسرائیل که هیچ گونه تاثیر بر تجارت بین کشورهای ایران و افغانستان نداشت، تاجران افغان نرخ مواد خوراکی و سوخت را بلند برده است. باشندگان شهر اسدآباد مرکز ولایت کنر نیز از بلند رفتن نرخ اقلام شکایت دارند. آنها از حکومت می خواهند تا در کنترل نرخ اقدام جدی نموده با متخلفین برخورد قانونی نماید.
دغه دولت مونږ دي خوایست یاره را پوچاره دغه نخنامه ورکی ولا.
یک باشنده دیگر شهر اسداباد میگوید بیشتر یو خط تاجران و فروشندگان به گونه خود سرانه نرخ مواد غذایی و سوخت را بلند میبرد. وی از تاجران خواسته مشکلات مردم را در نظر گرفته از بلند بردن خود سرانه نرخ مواد مورد نیاز خودداری نماید.
په بل ملک د ټاش شوی نه دلته قیمتي دلته جګه شوی گاز دلته جګ شوی تیر دلته جګ شوی لوبیا او اخلمسا وړه هر شی دلته بیخي لوړی روان دي.
مولوی نظر محمد عتیق شهردار اسداباد نیز بل نفتن نرخ مواد غذایی و سوخت را میپذیرد، اما میگوید آنها برای کنترل نرخ و جلوگیری از بلند بردن خسارانه آن کمیسیون ویژه متشکل از نمایندگان چندین ادارات حکومتی و سکتور خصوصی ایجاد نموده که این کمیسیون از نرخ اقلام نظارت مینماید و به هیچ کس اجازه نخواهد داد تا به گونه خسارانه نرخ اقلام مورد نیاز مردم را برخلاف نرخنامه شهرداری بلند ببرد. و گفت با متخلفین برخورد جدی صورت خواهد گرفت.
بازار که درجی خاروالی چی که مسئولیت ده در نرخونو پا باره که آقا کانترول کوي.
افغانستان که یک کشور مصرفی و بیشتر متکی به واردات از خارج کشور می باشد، روی همین منظور ثابت نگه داشتن نرخ مواد غذایی و سوخت کار دشوار به نظر می رسد. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
وزیر امور خارجه ایران در گفتگو با یک رسانه آمریکایی هر گونه عقب نشینی مردم ایران از حق غنی‌سازی را رد کرد. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در گفتگو با شبکه سی بی اس آمریکا و با اشاره به تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی علیه ایران تصریح کرد: ما 12 روز جنگ تحمیلی را پشت سر گذاشتیم، بنابراین مردم ما به این سادگی از غنی‌سازی عقب نشینی نخواهند کرد. عراقچی گفت: گمان نمی‌کنم مذاکرات به این زودی‌ها از سر گرفته شود. مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران همچنین در این گفتگو با کنایه نسبت به هماهنگی آمریکا و رژیم صهیونیستی برای حمله و تجاوز اخیر به خاک ایران همزمان با انجام مذاکرات تاکید کرد. برای تصمیم گیری درباره اثرگیری مذاکرات ابتدا باید اطمینان حاصل کنیم که واشنگتن در جریان مذاکرات بار دیگر ما را با حمله نظامی هدف قرار نخواهد داد. و افسود ما هنوز به زمان بیشتری نیاز داریم تا با در نظر گرفتن همه این ملاحظات تصمیم گیری کنیم. با این حال در دیپلماسی هرگز بسته نخواهد شد. عراقچی با اشاره به پیشرفت‌های فنی ایران گفت: تکنولوژی و دانش غنی‌سازی را نمیتوان با بمباردمان از بین برد. و ادامه داد: برنامه سلامیز هسته‌ای ایران به منبعی از افتخار و عزت ملی تبدیل شده است. و در پایان تاکید کرد: ما در طول این جنگ نشان دادیم که توان دفاع از خود را داریم و در صورت هر گونه تجاوز به این روند ادامه خواهیم داد. سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل در نامه‌ای به شورای امنیت و سرمنشی سازمان ملل درباره استناد ناسبب آمریکا در توجیه حملاتش علیه ایران از این شورا و سرمنشی خواست به صورت قاطع و بدون ابهام کاربرد زور و اعمال تجاوزکارانه علیه حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران را محکوم کرده و رژیم اسرائیل و آمریکا را به عنوان آغازگران عمل تجاوزکارانه بشناسند. امیر سعید ایروانی روز دوشنبه به وقت محلی در نامه‌ای به آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل و خانم کرولین رودریگز بریکت رئیس شورای امنیت پاسخ متقن حقوقی به مکاتبه ایالات متحده آمریکا پیرامون استفاده و استناد ناسواب از ماده 51 منشور ملل متحد در توجیه شرارت علیه تأسیسات سلامیز هسته ایران داد و افزود که جمهوری اسلامی ایران بار دیگر از اعضای شورای امنیت و سرمنشی سازمان ملل متحد مصرانه درخواست میکند تا به صورت قاطع و بدون ابهام کاربرد غیر قانونی زور و اعمال تجاوزکارانه علیه حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران از جمله تأسیسات هسته‌ای سلامیز و تحت پادمان آن توسط رژیم اسرائیل و ایالات متحده آمریکا را به عنوان نقض فاحش بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد حقوق بین الملل قطعنامه 2231 و قطعنامه 487 شورای امنیت، اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی و قطعنامه های مرتبط کنفرانس عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی محکوم نماید. سفیر ایران در سازمان ملل همچنین از سرمنشی سازمان ملل و رئیس شورای امنیت خواست رژیم اسرائیل و ایالات متحده آمریکا را به عنوان آغازگران عمل تجاوزکارانه بشناسند اقدامات اجرایی مؤثر ذیل فصل 7 منشور ملل متحد جهت پاسخگو ساختن کامل آنها از جمله الزام به پرداخت غرامت کامل و جبران کلیه خسارات وارده اتخاذ کرده و عدم تکرار چنین اعمال غیرقانونی تجاوزکارانه در آینده را تضمین کند. هنگام از آن ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:57:09 می باشد. بخش بعدی اخبار در ساعت 12 ظهر به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد.
سپاس از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه. شما شنونده رادیو دری می باشن از شهر مقدس مشهد. به لحظه پخش برنامه سفر و چکر رسیدیم. تقدیم شما عزیزان می گردد به مدت 20 دقیقه.
سفر و چکر. کاری از گروه اجتماعی رادیو دری از مشهد مقدس. سفر و چکر با هدف افغانستان شناسی.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، دوستان، من نصیر مجاب، تهیه کننده، مجری و نویسنده برنامه، با اتفاق همکار صدابردارم سعید موسوی با یک فرصت 20 دقیقه‌ای در خدمت شما هستیم. با سفر چکر امروز خوش آمدید. همسفران عزیز، سفر به بادغیس، سفر به ولسوالی قادس و بازدید از لنگر شریف. لنگر شریف روستایی است مربوط شهرستان قادس استان بادغیس و در قسمت شمال مرکز شهرستان قادس قرار دارد. خاور آن روستاهای خواجه چهارم نیزاب، قسمت شمال خاور آن روستای بابا گرزالدین، در شمال آن کوه زیارت، کوه سنگر و کوه بابا گرزالدین قرار داشته که معمولاً زمین‌های للمی مردم، اربابان و بازارچه هم در شمال این کوه هاست. و شمال باختر شوراب و غیبلی دشت، در قسمت باختر آن روستای شیخ حمید، در قسمت جنوب باختر آن لوندان و در قسمت جنوب آن کوههای مرکز قادس قرار دارند.
خب باسه جان، پیش از این که به زیارت سلطان صاحب بریم، دم روی ما شما مسجدی که میبینین مسجد قدیمی است. بله
درست،
مسجدی است که در قرن 7 ساخته شده، بناش تا حال دست نخورده باقی مونده و همون سبکی که ساخته شده و اولین مسجدیه که در این منطقه ساخته شده. میریم داخل مسجد و بیشتر در مورد مسجد با شما صحبت میکنیم.
از همین دروازه قدیمی هم معلوم است،
دروازه و همه شکلیات به شکل اصلی حفظ شده تا حال، با وجودی که مردم از اینجا استفاده هم میکنن ولی باز هم مرمت شده گاهی توسط خود مردم و ما به دلیل احترام اینجا به همون شکل تا حال اینا رو حفظ کردیم.
بفرمایید.
یا الله،
بفرمایید. تو
بخشم
این همون مسجدی هست که در بیرون در موردش صحبت کردیم. این مسجد به اساس روایت‌های مردمی مسجدی است که سلطان صاحب بنا کرده در زمانی که اینجا اقامت گزیده. یک مسجد قدیمی است، اسمی که از چهره مسجد هم نمایان ساختاری از هنر قرن هفتم داره. مسجد به شکل هشت ضلعی ساخته شده. جالب‌ترین چیز پایه‌هایی هست که از چوب و این چوب ارچه با این طول و با این ضخامت خیلی کمتر ما میتونیم این رفتار پیدا بکنیم و احتمال داره اینا از جاهای دوری آورده شده باشه برای بنای مسجد. و این بنا به دلیل سبقت تاریخی و به دلیل از اینکه مردم به زیارت یک احترام خاص دارن و مو شکل اصلی حفظ شده. گوشه های از مسجد به اثر برف و باران اینا تخریب شده که مردم دوباره اون رو ترمیم کردن، ولی اساسا و کلا مسجد حدودا 80% از ما میتونیم بگیم که از پایه های همون مسجدی هست که در اوایل ساخته شده.
بله.
شما میتونین سقف مسجد و ساختار سقف، میتونین پایه ها و میتونین گچ بری و همچنین رنگامیزی مسجد با مسابقه کلاسیکی که وجود داشته نگاه بکنید.
بله. از این برام بگین که فعلا هم اینجا نماز ادا میشه یا خیر؟
فعلا نماز ادا میشه اینجا. نمازهای معمولا ما مسجد زمستانی میگیم چون مسجدی هست که در تابستان خیلی سرده و در زمستان خیلی گرمه، منفذ باد زیاد نداره و اینجا به زمستان نمازهای صبح، نمازهای خفتن اینجا ادا میشه و این مسجد فعالی هست و اینجا میان، ولی زیاد داخل مسجد دستکاری و به خاطر مرمت از او تغییرات زیادی وجود نیاوردن تا حالا.
به
خاطر حفظ امو میراث.
همین سبک معماری اینجا و همین شکلش که هشت ضلعی است و همین هنر خشتکاری و رنگ و تزییناتی که اینجا به کار گرفته همش با آدم یک حس متفاوت میده. تاکلیس ما زمانی که واقعا وارد به این مسجد شدم یک حس معنوی بر من دست داد.
و تمام بناهای تاریخی اما فلسفه وجودیشان همینه که آدم وقتی در یک بنای تاریخی داخل میشه انگار که شما برمیگردین به همون 700 800 سال قبل و یک تخیل بر آدم ایجاد میشه که در اینجا اشخاص زندگی میکردن، چگونه وسایل امکانات را آوردن، بازسازی کردن. مثلا هر دیوار از زیره که آدم میبینی اما حداقل 2.5-3 متر پایه های این مسجد است که
بله
به همین خاطر من فکر میکنم در تابستان سرد و در زمستان گرم است.
بله. یکی از دلایل موندگاری هم همین بوده چون خیلی مستحکم و اساس ساخته شده. در بیرون مسجد گوشه های بالایی ملنگخانه، مدرسه، خانقاه وجود داره که متاسفانه اون بالاها تخریب شده. یک جای داره مگر تو نیستیم میریم اونجا رو با هم میبینیم.
انشاءالله.
البته رای عبور مرور من نیست، شما میتونین ببینیم.
خب خیلی دیگه رای عبور مرور شما که نیست. نوراندازا هم هست که اینجا همی نور پخش میکنه به داخل مسجد. خب بریم به طرف زیارت.
بریم بفرمایید. بشوین.
نکته جالب این گزارش عنوان مسجد زمستانی بود که این هم توضیحی برای خود دارد. در افغانستان از قدیم الایام تأمین سوخت زمستانی بسیار اهمیت داشته و در مناطق سردسیر این مشکل برجسته‌تر هم بوده است. لذا مردم تدابیر محلی خود را داشتند که مردم بادغیس از اماکن زمستانی و تابستانی کار می گرفتند. حتی در مورد مسجد هم این چاره منظور شده و در فصول گرم و سرد از دو مسجد کار می گرفتند تا شرایط مساعد داشته باشند. شنونده های ارجمند، راهی لنگر شریف در قادس بادغیس افغانستان شده ایم. عرض کنیم که در کل روستای لنگر شریف ساحه وسیع را در بر گرفته و به 11 روستا اطلاق می شود و معمولاً روستاها و دهکده هایی را در بر می گیرد که به اطراف زیارت سلطان صاحب لنگر قرار دارند.
خداوند ببخش و تمام مرده ها رو. این همون زیارتی که صحبتی رو کردیم، زیارت اولیای زمان خودش سلطان میر غیاث الدین لنگر شریف، فرزند سلطان میر جلال الدین نیشاپوری، اصلیت از نیشاپور بودن، مهاجرت کردن به هرات، از اونجا به سرزمین اوبیه هرات و از اوبیه هرات آمدن به این سرزمین، به اصطلاح لنگر انداختن، یک بارگاهی معنوی درست کردن و یک مجمع روحانی دور بر خود جمع کردن و در زمان خود از پیروان بسیار زیادی برخوردار بودن که ما شما در بیرون انشاءالله سنگای قبرها رو که ببینیم و شخصیت هایی که اونجا دفن هستن ببینیم، به ما مشخص میشه که سلطان میر غیاث الدین در زمان حیات خود چقدر انسان تاثیرگذاری بوده در عرصه روحانیت و معنویت. متعلق به قرن هشتم و کسی هستن که همین منطقه کلن به شرافت وجود اینها به نام لنگر شریف یاد میشن.
بسیار خوب،
خود شما بیرون بریم مناظر دیگه دیدنی هم داره.
بله، بیشتر ما هم گفتم که صحبت ها را اینجا نمی داشته باشیم، بیرون صحبت ها را در رابطه با می سنگ ها و تمام چیز می داشته باشیم. بفرمایید.
تشکر. بفرمایید.
بله، سلطان میر غیاث الدین در یک خانواده متدین، مسلمان و عارف و اهل علم در شهر نیشاپور ایران چشم به جهان گشود و تاریخ تولد آن را حدود سال 731 هجری گفتند. نام اقربایشان به سادات ساعدیه مشهور است. ایشان فرزند سید جلال بوده. میر غیاث الدین دوران کودکی و نوجوانی خود را در نیشاپور در کنار پدر و مادر و نزدیکان به سر برد و در سن 6 سالگی پدرش به جوار حق پیوست و سرپرستی آن به کاکایش مربوط شد. قسمی که از صفات این دوست خدا معلوم می شود شخص عارف ربانی، مهمان دوست و پاکیش بوده است. میر غیاث الدین تا عمر 25 سالگی وظیفه تجارت داشت و در بازار خوش شهر هرات دکانداری میکرد. میر غیاث الدین در ولایات و مکانهای مختلف خراسان سفر نمود. مشهد مقدس و روضه علی ابن موسی رضا علیه السلام، طوس، شهر هرات و شهرستان اوبه، بلخ، ترمز، غرجستان، مرغاب و غیره جاها را چندین بار سیاحت نمود و نشان بزرگی و رتبه خدادادی او در همه جا ظاهر شد و مردمان مرید خاص او گردیدند تا اینکه آخرالامر به موضع قبضه خاک ازلی لنگر رسید و در آن توقف نمود. و اما تاریخ لنگر در دوره کهن. این روستا تا قبل سال 760 هجری قمری طوس نوذر نام داشت و از مجموع جنگلات انبوه تشکیل شده بود، اما با مرور زمان زندگی انسانها در اینجا آغاز شد و در این منطقه اشخاص زیادی در ادوار مختلف زندگی داشتند. حتی آثاری که به دست آمده است به دوره رستم زال برمی گردد، چنانچه در حدود سالهای 1360 خورشیدی در یکی از کوههای آن که کوه زیرخاکی نامند، در حین کندنکاری مجسمه ای از جنس هفت جوش که شامل آلیاژ ساخته شده از هفت فلزست به دست آمد که شکل یک اسب را دارا بود که بالای آن شخصی سوار شده بود. با اثر تحقیقات اندکی که توسط مردم به وجود آمد، در یک طرف آن چنین نقش شده بود: جنگ رستم با کرک. همچنین آثار زیاد دیگری از این محل و شکاف بعضی از قبرهای مشکوک به دست آمد که دلیل قاطعی بر داشتن تاریخ کهن می دهد.
چیزی که توجه مرا زیاد به خودش جلب کرد همین سنگ‌هایی است که اینجا بالای قبرها قرار گرفته. میشه در رابطه با این هم برام بگوین؟
در این زیارت چیزای واقعا عجیبی وجود داره. من خودم شخصا در این جایی ندیدم. هر سنگ نشانگری از این است که صاحب قبر چه کسی بوده. درست. ما اینجا یک سنگ بسیار خاص داریم با یک برش بسیار خاص و روی سنگ یک سنگ دیگه ای هست که به شکل تراش داده شده که عمامه یک شخصیت عالم نشان میده. با این برداشت ما میگیم که یک قبر متعلق هست به یکی از علمایی که در اون زمان زندگی میکرده و به دلیل ارادت که داشته در کنار سلطان میرغیاث الدین دفن شده. جالب ترین قسمت این هست که این کلاها جدا هستند، یعنی جزء سنگ نیستن، جدا هستن، قابلیت جدا شدن دارن. قسمی که گفتم میتونین در این سنگ ببینین، این سنگ شبیه کلاه یک سرباز یا یک رزمنده، شاید یک سرلشکر هست. بله. کلاه خود نظامی است. همچنان سنگی که پشت سر ما میبینین شما، اینها متعلق هستن به شخصیت هایی که در اون زمان مجاهدین بودن، کسایی که در جنگ با کفار شهید میشدن و به علامت نظامی اینجا گذاشته شده.
خب میشه در رابطه با او هم بگین، و چون که برش فکر میکنم که بالای سنگ شاخ است، درسته؟
این شاخ ها تاریخ زیادی نداره، اینا متعلق به شاید 100 یا 200 سال گذشته است. این مناطق وحش بوده و مردم شکار میکردن و به دلیلی که قسمتی از شکار مثل شاخ قابل استفاده نبوده و اونا باید دوباره به یک جای مطمئن گذاشته میشده و همچنین یک چیزی نماداری هسته روی سنگ های قبر میگذاشتن. یک چیزی دیگری که در این سنگ ها خیلی خاص هست تراش سنگ هاست. من فکر میکنم که این فرهنگ خیلی در افغانستان کم هست. دوستان ما احتمالا سنگ های رو به نمایش میگذارن. سنگ ها تراش های روکار دارن، سنگ ها حکاکی شدن، سنگ ها نقش های برجسته دارن، سنگ هایی هستن به ابعاد بسیار بزرگ، سنگ هایی هستن با خطاطی های بسیار پخته ای که در اون زمان خیلی کمیاب بوده و اکنون هم کمیابه. داره نقش های هندسی بسیار پیشرفته ای که فعلا حتی با ماشین ها هم قادر نیستیم اونا رو بسازیم و اینا تمامش برداشت از این میکنه که یک تاریخ بزرگ و کهن پشت هر کدام از این تخته های سنگی که فعلا بیجان جلوی ما و شما ایستاده هستن قرار داره.
خب جا داره تشکر بکنم از شما آقای فایز، از شما آقای توکلی. افتخار ولایت بادغیس نه تنها بلکه افتخار تمام افغانستان هستین و هیزای دل ناگفته نمونه که امروز دم لحظات ما در ولایت بادغیس کنار همچون شخصیت ها خیلی خوب و خوش گذشت. آرزو میکنم که شما هم از داشته های این هفته ما لذت برده باشین.
کلمه لنگر در فرهنگ فارسی دکتر حسن عمید اشاره به این هم دارد که جای وسیع برای پذیرای مهمانان و طعام دادن به مردم، یا به معنی خانقاه، محل اجتماع درویشان، جایی که مشایخ و درویشان در آن بسر ببرند و عبادت کنند. روستای لنگر شریف در حدود 25 کیلومتر مربع مساحت دارد، زیبا و سرشار از مناظر طبیعی است. این ده واقع در دره است که طرف شمال و جنوب آن را سلسله کوه‌ها تشکیل می‌دهند. در یکی از کوه‌های طرف جنوب آن مرقد مرد عارف و پاکدل به نام شیخ قطب الدین وجود دارد و در گوشه آن خانه کوچک سنگی وجود دارد. امکان می‌رود که آن شخص این خانه را برای عبادت ساخته بوده است، چون مردم به خاطر عبادت 40 روزه در این خانه می رفتند، لذا آن را 40 خانه هم می گویند. در فصل بهار مردم من حیث یک تفریگاه عمومی از آن استفاده می کنند و در کوههای اطراف آن گورستانی وجود دارد که سابقه بس طولانی دارد. در اطلاف منطقه لنگر در هر دهکده دکانهای زیادی وجود دارد که به آسانی مشکلات مردم را مرفوع می سازد. بدین جهت مردم آن دهکده ها ضرورت آمدن به بازار لنگر را به خاطر خریداری ندارند. در لنگر شریف در هر هفته 2 روز گنج وجود دارد. در روزهای دوشنبه و آدینه گنج بازار تشکیل می شود. مردم از هر سو به اینجا می آیند و عده‌ای به خاطر خریداری اموال، عده‌ای هم به خاطر فروش مالهایشان. مالهایی که تحت فروش قرار می گیرن حیوانات اهلی مانند گاو، گوسفند، بز، الاغ، مرغ و همچنین صنایع دستی پیداوار مردم از قبیل سبزیجات و حبوبات و لبنیات حاصل از آنها را تشکیل می دهد. خب عزیزان، در خدمت شما بودیم با برنامه سفر چکر از نشرات رادیو دری. تا سفر چکر دیگر، بدرود.
نوبت پخش برنامه لاله های غریب رسیده و مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان می گردد.
سلام خدای متعال و بندگان صالحش و ملائکهش بر ارواح طیبه شهیدان.
ایمان که در دلت جوانه بزند،
ایمان که در دلت جوانه بزند،
جهان جبهه‌ای می شود با وسعت حق.
این را لاله های غریب می گویند.
لاله های غریب.
بسم الله الرحمن الرحیم. یونس رحمانی فرزند نیک محمد در اواسط دهه 40 هجری خورشیدی در یک خانواده کشاورز و دامدار در ولسوالی شلگری ولایت بلخ متولد می شود. در مکتب تا صنف هشتم ادامه تحصیل می تواند، سپس وارد حوزه علمیه فاطمیه می شود. حجت الاسلام علی حسنی از دوستان و همدوره های شهید یونس رحمانی.
شهید رحمانی عزیزمون از همون کوچکی در ابتدا در حسینیه یا مسجد شروع کردن تا سنت هشت با هم بودیم. بعد از اینکه انقلاب شدن سال 57 تا سال 64 معلق بودن مکاتب در ولسوالی شلگره. شهید عزیز رحمانی در مدرسه علمیه فاطمیه حضور پیدا کردند. ایشون در مکتب هم شاگرد ممتاز مکتب بودند. در همون کودکی هم بسیار مؤدب و متخلق به اخلاق اسلامی بودند. یه احترام خاص نسبت به خانواده و همسایگان و رفقا داشت.
یونس رحمانی از همون اوایل کودکی بسیار مهربان و خوشخلق و شجاع بود که گویا شجاعت و مردانگی را از پدر به ارث برده بود. یونس در زمان انقلاب افغانستان در پایگاه فرهنگی جهاد اسلامی با کارهای فرهنگی مشغول شد. شیخ قاسم صالحی از دوستان شهید.
یونس رحمانی پدر ایشان معروف بود به شجاعت. آقای رحمانی هم شجاعت را از پدر ارث برده بود. بعد از ایام کودتای شوروی و انقلاب 57 روسیه و کمونیستان مکاتب تعطیل شد. شهید رحمانی آمدن پایگاه فرهنگی پاسداران جهاد اسلامی مشغول تعلم و درس خواندن امور اسلامی، دینی، احکام و مسائل فرهنگی بود.
یونس رحمانی در اوایل جوانی بنا به اصرار فراوان پدر و مادر ازدواج میکنه و پس از آن بلافاصله به قصد تحصیل هجرت میکنه و عازم ایران میشه. حجت الاسلام شیخ منصور هاشمی از دوستان بسیار نزدیک شهید یونس رحمانی.
خیلی متعجب شدم روزی که فهمیدم ایشون متأهله، ازدواج کرده بود، اومده بود، ولی با دختر خانومی ازدواج کرده بود که نوجوان. پدر و مادرش گفته بودن حال که میخوای بری رخت دامادی بر تنت ببینی. ایشون ازدواج کردن و همسر نوجوانشون رو زیاد باهاش نبودن. به همسرشون گفته بودم من میرم تحصیل میکنم بعد میام، فقط به خاطر اینکه اون آرزوی پدر و مادر که دیدن فرزندشون در قامت داماد و لباس دامادی بر تنش باشه این اجابت کرده.
شهید یونس رحمانی اواخر سال 1363 یا اوایل سال 1364 هجری خورشیدی و جمهوری اسلامی ایران هجرت می کنه. در شهر زاهدان ولایت سیستان و بلوچستان ایران ساکن می شه و وارد مدرسه علمیه امام جعفر صادق این شهر می شه. شهید رحمانی مثل دوران کودکی در امر تحصیل و درس بسیار جدی و پرتلاش بود، به قسمی که تمامی دوستان شهید و این خصوصیت بارز او اشاره دارند.
در امر درس جدی، پیگیر و پرتلاش.
حجت الاسلام مصطفی باهری استاد حوزه و دانشگاه در سیستان و بلوچستان و از دوستان و همدورهی های شهید در حوزه علمیه امام جعفر صادق علیه السلام.
در مسئله جدیت در دهست و بحث بسیار آدم جدی و پرکار و به شدت آدم به اصطلاح علاقمندی بود و با قدرت وارد می شد.
وقت و فرصت نکته طلایی و کلیدی است که بسیاری از شهدا از جمله شهید رحمانی به شدت بر اهمیتش تأکید می ورزیدند.
طلبه خیلی قوی بود، خیلی مجد بود، درساش خیلی خوب بود و خیلی درس میخوند. ازش که میپرسیدم میگم تو خسته نمیشی نمی درس میخونی؟ گفت من اومدم که درس بخونم، من نیومدم که وقت تلف کنم، وقت ندارم که وقت تلف کنم.
تقوای الهی و چشم پوشی از دنیا و متعلقاتش موضوع بسیار مهمی است که میتونه درسی بزرگ به بازماندگان در این دنیا داشته باشه.
خیلی با تقوا بودن اینها. من یادمه که از جبهه ما اومده بودم، اونم رفته بودم تصویر حساب گرفته بودم، رفتم بر خودم یک ساعتی گرفتم، بعد اومدم و به بچه‌ها به یونس گفتم که پول تو گرفتی؟ گفت نه. گفتم نگاه من گرفتم، ساعت گرفتم دیگه، حالا هر موقع به کوک میکنم من بیدار میکنم. گفت نه من نیاز ندارم، من آیه آخر سوره کهف رو میخونم خدا منو بیدار میکنه. گفتم برو پول بگیر. گفت من برای پول نرفتم جبهه. من یک کم باش اصرار کردم، یه دفعه محکم جلوم وایستاد، دعوایی کن، میخوای منو گمراه کنی، تو میخوای انگیزه من خراب کنی، من برای خدا رفتم. اولین بار بود که اینجوری با من یونس رحمانی وایستاد در مقابل من که گویی این که من دارم اینو گمراهش میکنم. خب این طلا بود دیگه، تمام وجودشو به خدا داده بود، خدام تمام خوبیاشو به عنایت کرده بود. چشم پاک، دل پاک، قلب پاک، اصلا مجسمه پاکی.
آینده نگری و وسعت بینش از نکات درس آموزی است که شهید رحمانی با آن آراسته بود. همچنین شهید رحمانی با انتخاب دوست و رفاقت پایدار بسیار اهمیت می‌داد.
دوست و رفیق بسیار صمیمی و با وفا بود. علارغم این که در بحث دوستی آدم صادق و با وفایی بود، از اون طرف دیگر هم مهر و محبت بسیار جالب و جامعی داشت. یه شعری رو ما همیشه در معیار و میزان و مقدار دوستی از ایشون ما به یادگار داریم و همیشه خلاصه اون رو مد نظر قرار میدیم. مدی دست بران دوست تا امتحانش نکنیم، آب را نادیده کفش دفاع کشیدن غلط. آینده نگری خیلی خاصی داشت. شهید رحمانی فرانگر بود، خودشو محدود نمی کرد به یک نقطه خاصی، به یک منطقه خاصی.
امامت باوری و ولایت مداری نکته است عظیم و قابل تأمل که منجر به انتخاب راه درست و آسمانی شدنش شد.
هر وقت امام رو یاد میکرد میگفت این امید مستضعفان و قلب تپنده جهان اسلام. و خب بالاخره ایشون به فرمان حضرت امام که اسلام مرز ندارد، به فرمان حضرت امام که جبهه‌ها احتیاج به نیرو دارد، درس و بحث و زندگی و خانواده و همه و همه رو رها کرد و رفت در جبهه و در نهایت هم به هدف و اون آمال و آرزویی که داشت که شهادت بود در راه خدا رسید.
یونس رحمانی در اوایل سال 1365 هجری خورشیدی همراه با سایر طلاب مدرسه امام صادق علیه السلام عازم جبهه حق علیه باطل میشه و در عملیات کربلای یک و فتح مهران نقش عظیم ایفا میکنه و پس از آن مجدداً به حوزه علمیه برمیگرده و مشغول تحصیل دروس حوزوی میشه.
در فروردین سال 1365 سال 1365 طلاب مدرسه امام صادق علیه السلام همراه با بعضی از اساتید از جمله آقای اسدی راهی منطقه جنگی و در منطقه ایلام و کرمانشاه در مناطق عملیاتی شد. در عملیات کربلایی یک که منجر به فتح مهران شد، شب عملیات یه فرمانده بود به نام آقای عربی بعد از نماز مغرب عشا بلند شد، مژده شروع عملیات را داد. صدای گریه رزمندگان و شوق شهادت بلند بود. آقای اعرابی گفتن که ما 20 نفر امشب لازم داریم خط شکن، که مطمئنن برگشتی در کار نیست. شاید نفر چهارم پنجم بود که شهید رحمانی از جاش بلند شد و اعلام آمادگی کرد. عملیات شروع شد، موفقیت آمیز بود. مهران فتح شد. رزمندگان بعد از عملیات کربلای یک و فتح مهران برگشتیم.
در جبهه هم هر آنچه تکلیف بود و هر کاری که بر زمین مانده بود سهم یونس رحمانی بود.
وقتی وارد جنگ شدیم، چون قد و قوارش درشت بود، تیربارچی شد. تیربار قبضه تیربار رو برداشت، ولی نیاز به حضور آرپیجی زن ما بیشتر داشتیم. اشکال نداره، من قبضه رو میذارم آرپیجی برمیدارم. شد آرپیجی زن.
یونس در اواخر سال 1365 هجری خورشیدی و بنابر فرمان امام خمینی رحمت الله علیه مجدداً عازم جبهه همیشه و این بار رفتنی بود از جنس ماندن و آسمانی شدن.
در زمستان سال 65 وقتی که مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه اعلام کردن جبهات ضرورت داره درزمنده، آقای رحمانی مجدداً تصمیم گرفت که عازم جبهه شود. حال و هوای شهید رحمانی قبل از رفتن به جنگ پیدا بود که دیگه این سری بر نمیگرده.
شهید رحمانی مثل بسیاری از شهدای افغانستانی دفاع مقدس، این حضور و بیعت با امامش را تکلیف دینی خود میدانم. حجت الاسلام سید محمد باقر اسدی، استاد حوزه و دانشگاه و یک تن از اساتید شهید رحمانی، خاطره زیبا از این حضور نقل می کنم.
چون این طلبه های ما در خط مقدم خیلی شجاعانه حضور پیدا کرده بودن، بچه های سپاه و بسیج اینا رو شناسایی کرده بودن، لذا هر عملیاتی که در پیش بود می اومدن به سراغ اینها. خدا رحمت کنه مرحوم آقای عبادی که مدیر مدرسه بودن و نماینده ولی فقیه، فرمودن که برنامه ریزی بشه هر وقت میخوان اعزام بشن یک کلاس با استادشون کامل برن که توی دستاشون اینها شللی ایجاد نشه. خب بعد از اون دیگه تقریبا به همین سبک بود برنامه. یه روز صبح که من تو اتاق تو مدرسه بودم، دیدم که آقای یونس رحمانی یه دست لباس بسیجی نو تنش کرده، بوتینم پاش، آمد در اتاق که با من خداحافظی کنه. گفتم که آقای رحمانی کجا؟ گفت که میخوام برم جبهه. گفتم شما تکی میخوای برین؟ گفت که من تشخیص دادم که باید برم. بعد گفتم که خب علاوه بر اونا الان جبهه افغانستان که به شما بیشتر نیاز داره. گفت که آقای اسدی من یک کلام میگم دیگه بقیهش به شما مربوط میشه. امروز تشخیص ما اینه، اگر جبهه ایران پیروز شد همه جبهه های اسلامی پیروز میشن، اگر خدای نکرده جبهه ایران شکست بخوره در واقع همه جا شکست خوردن. بنابراین من تشخیص دادم که باید برم و میرمم و رفت.
از نظر من حفظ جمهوری اسلامی ایران رو حفظ اسلام میدونستن و اوجب واجبات بود. یونسی که من میشناسم همین بود. و تو جنگم حالا میاد چی رو میجنگید؟ یه وقت برای رفع تکلیف میری جبه، میرید سعی میکنی خودتو حفظ کنی، یه گوشه باشی، حالا چهار تا تیر هم بزنی. اما اینکه بیا سینه رو سپر کنی وایس با آر پی جی رو خاکریز وایسی بزنی، اونقدر بزنی که لوله اصلت داغ بشه، اونقدر بزنی که از جفت گوشات خون ببار، عاشق اینجوری میجنگه.
بارها از شهید رحمانی شنیدم وقتی بحث میشد که شما درس بخون، آینده افغانستان نیاز به شما داره، به طور صریح شهید رحمانی میفرمودن فعلا تنها نظام اسلامی شیعی جمهوری اسلامی ایرانه. این نهضت و این انقلاب به بار نشسته و اگر خدای ناخواسته اتفاقی برای این نظام و برای این انقلاب بیفته، تمام نهضت‌های کوچک در